بسم الله الرحمن الرحيم. فبعد تمهيد هذه المقدمة يتفطن اللبيب منها بأن كل حقيقة تركيبية فإنها إنما تكون تلك الحقيقة بحسب ما هو منها بمنزلة السورة لا ما هو منها بمنزلة المادة. پس درباره این بود که اجسام خارجی هرچند مرکب از ماده و صورت هستند ولی شیئیتشون یا حقیقتشون بستگی به صورتشون داره نه به ماده، به گونه ای که اگه فرض می شد صورت باقی بماند و ماده از بین برز ضرری به حقیقتشون نمی زد. این مطلب رو خوندیم، مقداری عبارت شو اینا مونده بود و یک جزئیاتی که تطبیق میکنم. مقدمه رو ذکر کردم، میفرماد بعد از تبیین این مقدمه یتفطن اللبیب، شخص عاقل حدس میزنه که بأن کل حقیقت ترکیبیه، هر حقیقتی که در خارج مرکب باشد از ماده و صورت طبعا، انها انما تکون و تلک الحقیقه، این حقیقت خواهد بود به حسب ما هو منها به منزلت سوره، به حسب چیزی که نقش صورت را ایفا می کند. این کلمه به منزلت سوره ممکنه منظور به تعبیر عرفی باشه، یعنی اون چیزی که در جایگاه صورت قرار گرفت. مرحوم حاجی یه وجه دیگری ذکر کردن، گفتن ماده و صورت که اینجا میگیم متبادره ازش هیولای اولا هست و صورت جسمیه، و هر حقیقت اینجور نیست که تحققش و شیئیتش به صورت جسمیه باشد. اون چیزی که به منزله صورت است در جسم، یعنی صور نوعیه. ولی به نظر میرسه که مقداری تکلف‌آمیزه. به هر حال حالا میتونیم بگیم به منزلت صوره، یعنی اون چیزی که در موقعیت صورت است، در جایگاه صورت قرار گرفت. وجه روشنی به نظر نمیرسه که چرا ایشون اینجا کلمه منزلت را اضافه کرد. بله، این حقیقت بودنش به سبب همون صورتش است، نه اون چیزی که در جایگاه ماده است. فإن المادة من حيث إنها مادة مستحركة في الصورة، ماده از اون حیثی که ماده است استقلالی نداره، استهلاک دارد در صورت، نظیر اون چه در مورد جنس و فصل گفته شد که جنس هم فانی در صورت است و مستحلق و مزمن در صورت است. بعضی تعبیرات شد از نسبت ها الیها، نسبت ماده به صورت نسبت نقص به تمام و ضعف به قوت است. و تقوم الحقیقه لیس الا به صوره، اما اون چه قوام حقیقت شیء هست همون صورت است. خب ممکنه اینجا یک سوالی بشه که پس این ماده چه نقشی داره و چه احتیاجی هست به این که ما این ماده را جزئی از این شی به حساب بیاریم؟ اگر تمام حقیقت شی همون صورت هست، ماده میشه ذم الحجر الی جنب الانسان، امر خارج از حقیقت این خواهد بود. پس این چه احتیاجی به ماده داره که شما بگید این مرکب است از ماده و صورت؟ میگن ماده را میخوایم فقط برای اینکه حیثیت قبول را داشته باشه نسبت به آثار و لوازمش. انما الحاجت و الیها، احتیاج به ماده فقط برای این است که آثار و لوازم و انفعالاتی که انفکاک از شی ندارد، از صورت ندارد، اونها را بپذیرد، از قبیل کم و کیف و عین و غیره. حتی لو امکن وجود تلک الصوره مجردتا عن الماده، اگر فرض میکردیم که صورت بتونه موجود باشه بدون ماده، چون که در بعضی جاها میشه، در مورد انسان ممکن است نفس که به منزله صورت هست باقی بماند و بدن از بین بره. اگر چنین چیزی ممکن می بود، لکانت هی تلک الحقیقه به اینها، اون صورت همون حقیقت بود، یعنی هیچ کم نداشت. کما اینکه نفس بعد از قطع تعلق از بدن انسان است، واقعا چیزی کم نداره از انسان. لما علمت ان الماده لا حقیقت لها اصلا الا قوت و حقیقت، ماده فقط قوت الحقیقه است ولا خودش حقیقتی نیست. و قوت الحقیقه من حیث انها قوت الحقیقه لیست حقیقتا، اینجا یه مقداری برای اینکه این مطالب را بتونند یعنی شکل بدن بهش، از یه الفاظی استفاده میکنند که اینها تا جنبه مشترک لفظی داره، موجب ابهام میشه. این حقیقت که میگید شما، حقیقت به چه معنایی آخر؟ حقیقت یعنی ماهیت نوعیه، یعنی تمام ماهیت. حقیقت یعنی وجود. این که میگیم حقیقت این شی به صورتش هست نه به مادهش هست، منظور چیه؟ اون چه قابل توجیه هست اینه که اون چیزی که ما آثار شی را بهش نسبت میدیم و میگیم اون است که منشأ این آثار میشه، منظور این است از حقیقت. خب این منافات نداره به این که منشأ آثار فعلیه صورت هست، منشأ انفعالات هم ماده است و بالاخره این شی هم فاعلیت داره هم انفعال داره. این که تکیه بشه که تمام حقیقت شی صورت است به معنای این نیست که ماده از وجود این کنار زده بشه. وقتی این طور شد، اون وقت جای این سوال باقی میمونه که اگر واقعا این شی مرکب است از دو حیثیت، یکی حامل انفعالات و یکی منشأ فعالیت ها، خب اگر یکی جدا بشه، خب کل ینتفی به انتفای بعض اجزای. وقتی ماده منتفی شد چجور باز میگید همان حقیقت، یعنی حقیقتی مرکب بود باقی مون؟ همین اندازه میگید که بله، اون چه منشأ فعالیت ها و آثار عینی بود، یعنی فاعل بود برای اونها، منشأ اون آثار بود، اون باقی است. بله، پس در واقع ما حقیقت رو استخدام کردیم اینجا برای بعض الماهیه. به عبارت اخرى این را یک بحث جوهری فلسفی نمیشه تلقی کرد. آخرش این میشه که شما میگید شیئی که مرکب از ماده و صورت هست، ماده حامل انفعالاتش هست، صورت هم منشأ فعالیت هاش هست. بله، و ماده اصلا حقیقتی ندارد. حقیقتی ندارد یعنی چی؟ بالاخره موجود از شما یا در خارج یا نیست. قبول دارید چیزی به نام ماده در خارج وجود داره؟ حالا اگه مثل ما میگفتید چنین چیزی نیست، خب راحت بودید. البته ماده که اینجا گفته میشه ماده ثانیه هم رو شامل میشه. اگر ماده نیست در خارج، خب هیچ، راحتی می دیگه، بحثی نداره. اما اگه ماده هست و موجود است در خارج، این حقیقت ندارد یعنی چی؟ مگر حقیقت یعنی چی؟ بله، باز برمیگرده به این که یعنی فقط حیثیتش حیثیت قوه است، لا فعلیت لها الا قوه، حقیقتش همون است و قوت الحقیقه لیست به حقیقه. پس حقیقت اینجا باز مساوی میشه با فعلیت، یک بیان دیگری نیست. بله، لما علمت ان المادت لا حقیقت لها اصلا. لا حقیقت لها یعنی اونی که تابال دانسته شد، یعنی فعلیت ندارد. لا فعلیت لها الا فعلیت القوه، و قوت الحقیقه من حیث انا قوت الحقیقه لیست حقیقتا. حالا چند تا مثال میزن. یکی، اصلا کل عالم، فالعالم و عالمون به صورت العالمیه لا به مادتها، این روی اون مبناست که برای کل عالم، عالم ماده لااقل، برای کل عالم یک صورت قائل بشیم و عالم را یک واحد شخصی بدانیم. توی کلمات ارسطو اینا چنین چیزهایی یافت میشه، مشا اینم کم و بیش ملتزمن، یه تعبیر تقریبا مورد قبولی واقع شده که بله، عالم هم مثلا کل عالم هم یه ماده‌ای داره و یک صورتی داره، به عنوان اینکه یک واحد عددی است، یک شخص واحدی است. همونطور که مثلا انسان مرکب از اجزایی هست و هر جزءش ماده و صورتی داره و اینها، مخصوصا روی نظریات جدید، کل عالم هم اینجوری که همه اینا وقتی ترکیب میشه یک صورت خاصی میاد روش به نام صورت العالمیه. اما وقتی اینا میشه پذیرفت که ما قائل به تراکب صور باشیم، و اگر واقعا قائل باشیم که هر جا ماده و صورتی هست، هر چه مادون صورت اخیره است، همونطور که حالا در بحث بعدی خواهیم گفت، بالفعل وجود ندارد، باید بگیم در عالم نه انسانی نه حیوانی، هیچی بالفعل وجود نداره. همه اینها بالقوه در کل عالم وجود دارند. اون چه موجود دارد صورت العالم است. این مطلب رو غالبا مشایین میگند و شیخ ابا نداره از این که بگیم چند تا صورت روی هم موجود باشد بالفعل. ایشون ابا دارند و در بحث‌های آیندهشون خواهد بود. برحال حالا روی این مبنا که برای عالم یه وحدت شخصی قائل بشیم، باید یک صورت شخصی روی صور دیگه برایش قائل بشیم و کل موجودات میشن ماده برای اون صورت. اون وقت میگیم این عالم که عالم است، به همون صورتش عالم است، نه به مادهش. یک توجیه دیگری هم داره که توجیه مسامحی است، یعنی عالم یعنی مجموع اشیا، نه به عنوان یک شیء واحد شخصی. منظور از صورت هم که میگیم یعنی همه صورت ها، صورت یعنی نوع این صورت ها، یعنی کل عالم هستی این عالم هستن، یعنی این موجودات هستن به صورشون هستن. و این البته از این مساق کلام بعید. به هر حال باز مثال دیگری میگن از سریر، سریر رو به هیئت هل مخصوصه. این هم قبلا گفتیم این مسئله مسامح آمیزی هست. هیئت غیر از صورت هست، هیئت یک عرضی است، شکل، هیئت یعنی هم شکل، و این غیر از ماده و صورتی است که محل بحثه. یک مثال مسامح آمیزی است، سریر، سریرون به هیئت مخصوصه لا به خشبیته. این یک مثال مشخصی است، الانسان انسانو به نفس هل مدبره لا به بدنی. خب منتها از کردم همون سوال میاد که اگر واقعا انسان موجود مرکبی است از ماده و صورت، به شما تعریف میکنید به اینکه میگید جسم نام حساس و متحرک بالاراده ناطقون، پس جسم هم جزء حدشه. وقتی بدن ازش گرفته شد چگونه میگید که این انسان است؟ بله حقیقت انسانیت داره، ما ابایی نداریم، اما با این مبانی شما چجور وفق میگید؟ ول موجود یه مثال دیگری که اصلا مباینه با مسئله ما و ربطی نداره و فقط شنبه تشبیه و تنظیر داره، این است که الموجود موجودون به وجوده لا به ماهیته. وجود و ماهیت غیر از ماده و صورت است، ربطی به هم نداره. ماده و صورت جزئی از ماهیت هست، خود ماهیت در قبال وجود قرار میگه. میخوام بگن که اون چه در باره ماده و صورت گفتیم به نحو اعلا در باره وجود و ماهیت گفته میشه. ول موجود موجودون به وجوده لا به ماهیته. فصورت العالم لو کانت مجردتن لکانت عالمه. صورت عالم اگر میتونست تنهایی بدون ماده تحقق پیدا کنه، از حقیقت عالم چیزی کم نداشت. ول هیئت السریریه، سریره غلط، سریریه لو تحققت بلا خشبن لکانت سریرن، منتها سریری بود که نمیشد روش بشینن. و کذا نفس الانسان حین انقطاعها عن علاقت البدن، انسانون نفس وقتی از بدنم جدا میشه بازم انسان است. خب این مثال یعنی در بین همه مثال ها اونی که قابل تطبیق همین مورد انسان. و الوجود المجرد عن الماهیه موجودون، حالا جای وجود داریم اما ماهیت نداره، موجود نیست. چرا؟ چرا موجود است اما وجود و ماهیت ربطی به ماده و صورت نداره؟ کلواجب تعال. بعد میفرمایند که ما نگفتیم عالم اگر صورت ماده نداشته باشه باز هم عالم است. یک شاهدی برای این حرف بیاریم. میدونید که فلاسفه گفتن که فلسفه عبارت است از این که انسان یک عالم عقلی بشود. سیره را تو انسان عالمن عقلیگن مزاهین للعالم العینی. خب کی انسان عالم می شود؟ چگونه عالم میشه؟ به اینکه صور این اشیا در عقلش موجود بشه. پس معلوم میشه وقتی صور اشیا در نفس انسان تحقق پیدا میکنه که انه خودش اون عالم است، با اینکه مادهش نیست. و اشیر الی ذلک به ما قالو، این که میگیم وقتی صورت موجود باشه و اون ماده هم نباشه اون حقیقت هست، اون کلامی که حکما گفتن که الانسان اذا احاط به کیفیت وجود الاشیاء علی ماهی علی، این کیفیت هم اون کیفیت اصطلاحی منظور نیست، کیفیت در مقابل کمیت، اینجا کیفیت یعنی حقیقت وجود اشیاء. اگر انسان احاطه به، شاید هم این غلط باشد، به کنه وجود الاشیاء باشه. اگر یه نسخه مصححه دقیقی دارید اینا پیگیری کنیم. اگر انسان به کنه وجود اشیاء احاطه پیدا کند، علا ماهی علیه، یسیر عالمن معقولن، میشه یک عالم عقلانی، ملاحیان للعالم الموجود، که مشابه با عالم خارجی است. بعد دیگه شاهد اصلی و دیگه قول قاطع را تمسک میگم به این شعر: فل اشعار الحکمیه ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و اخار. میگه دل انسان همون چیزی است که در او هست. اگر در دل انسان معانی بلند عقلانی و ارزش‌های عالی باشه، اون انسان است یا عقل است. اما اگر در دلش گاو و خر و زر و زیور دنیا باشه، همونا خواهد بود، اتحاد پیدا میکنه با همون چیزی که در دلش. در دل خود اون اشیا که نمیاد، صورشون میاد. پس اون صورت همون اثر را میبخشه و شخص را متصف به همون صفات. ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و عقار. کسی که فکر زمین و گاو و گوسفند و اینها هست، دلش میشه یه دهی. ده هست نه دل. خب اینم که نکته ادبیشو برای چاشنی مثلا بحث. بعد یه نکته دیگری استفاده میکنند که میفرمایند درباره حد در منطق اقوالی هست که حد تام چیه و حد ناقص چیه، و یکی از اقوال اینه که از بعضی قدما نقل شده که گفتن در مقام حد ما میتونیم فصل اخیر را بیان کنیم، یا وقتی سوال بشه به ماهو ما میتوانیم فصل اخیر را بیان کنیم و این حکم حد تام را داره. این هم یک این کلام را به منطقی رد میکنن، میگن حد تام باید کاملا حقیقت شی را به تمامه نشون بده و تمامش هم یه جزش هم جنسه، تا جنس نباشه تمام حقیقت شی شناخته نمیشه. ولی حالا یک وجهی برای این کلام میشه، یه توجیهی میشه، و اون این است که گفتیم فصل اخیر شی، حالا هنوز به فصل اخیر نرسیدیم، فصل شی تمام حقیقت شی است. پس اگر ما فصل رو بیان کردیم، پس تمام حقیقت رو بیان کردیم، بنابراین به جای حد میشه همون فصل اخیر رو بیان. این وجهی میشه برای این کلام. کلام خیلی بیوجه نیست. من هاذا السبیل تحقق وجه، از اینجا یک وجهی به دست میاد برای اون مطلبی که قدمای منطقیین پذیرفته بودند. لما سار الیه قدمای منطقیین من تجویز تحدید بالفصل الاخیر وحده او، گفتند فقط میشه فصل اخیر را به عنوان حد بیان. ما ان الحد عندهم ليس لمجرد تمییز، این کلمه غلط خیلی فاحشی است، لمجرد تمییز بل لاکتناه حقیقت شی و ماهیته. اونها هم قبول دارن که حد فقط برای این نیست که ما محدود را از غیر محدود جدا کنیم و تمییزش بدیم. صرف تمییز نیست، ولی تمییز به خاصه هم حاصل میشه، وان که خاصه حد نیست، رسمه. پس از این جهت نیست. اونا در قبول دارن که حد برای بیان حقیقت شیعه، و در این حال گفتن اگر فصل رو بگیم کافی است. این وجهش همینه که فصل در واقع تمام حقیقت شیعه. حکمتون عرشیه. تا اینجا در مال بحث در باره ماده و صورت بود، در حقیقت که صورت تمام حقیقت شیعه، و چون صورت و فصل با هم وحدت دارند از نظر مفهوم، این بحث را به فصل هم سرایت دادن. بله، اصل بحث در باره ماده و صورت بود. خب خیلی هم بیوجه نیست، بالاخره مفهومی که از فصل حکایت میکنه همون است که از صورت هم حکایت میکنه. حالا بعدن در این زمینه باز بیشتر بحث خواهد شد که اصلا جنس حقیقتا از ماده گرفته میشه و فصل از صورت گرفته میشه. اینا در یک فصل جداگانه مورد بررسی قرار خواهند داد. حالا اون بحثش خواهد بود. بنابراین فصل که تا به حال گفت صحبت فصل به میان آمد، توفیلی بود و حقیقت درباره این بود که ما میگفتیم اون جایی که ماده و صورت وجود دارد، شیئیتش به صورت هست نه به ماده. اما دیگه نگفتیم کدام صورت. قدر متیقنش مثلا هیولای اولا بود و صورتی جسمیه. اگه گفت اون فرمایش مرحوم حاجی درست باشه که به منزلت سوره، اون شامل سور بعدی هم میشد، ولی تأکیدی نبود که کدام صورت است. اگر ما توجه داشته باشیم که هر ماهیتی از ممکن است، لااقل بعض از ماهیت از مفاهیم فصلی مختلفی ترکیب بشه، یعنی در مقام حد وقتی ما حد شیء را بیان میکنیم، ابتدا یک جنس عالی را به کار میبریم، میگیم مثلا جوهران، و بعد چندین فصل را ذکر میکنیم، میگیم جوهران ممتدن یا ذو ابعاد ثلاثه، نام حساس و متحرک به اراده ناطقان. این فصول مختلف را ذکر میکنیم. با توجه به اینکه فصول از صورت ها گرفته میشه، در واقع این شی معناش این است که منحل میشود به یک ماده اولا و صور متعددی، که هر صورت وقتی میاد روی ماده اولا نسبت به صورت بعدی ماده حساب میشه، ماده ثانیه بست. باز صورت جدید که میاد با صور قبلی و ماده قبلی مجموعاً باز ماده ثانیه میشه برای بعدی. ثانیه در اینجا یعنی غیر اولا، بلا ممکنه ثالثه و رابعه باشه. خب حالا که فهمیدیم حقیقت شی به فصل است، اینجایی که چند تا فصل در کاره، باید بگیم حقیقت شی به همه این فصول است. یعنی در انسان مثلا وقتی میگن تمام حقیقت انسان چیه، تا اون چه تا حالا به دست اومد ما ماده اولاشو میتونیم بذاریم کنار، بگیم هیولای اولا دخالت در انسانیت انسان نداره. ولی آیا میتونیم بعضی از این فصول را هم حذف کنیم حقیقت، یا نه اگه بخوایم حقیقت انسان را بیان کنیم همه فصول باید ذکر بشه، توجه بهش داشته باشیم. در ازایش هم در خارج میگیم که حقیقت شی ماده اولاش را میتونیم بگذاریم کنار، اما صور خارجی را از صورت جسمی گرفته تا صورت انسانی، اینا دخالت دارن در تمام حقیقت انسان یا نه؟ فقط صورت اخیره است که دخالت داره در حقیقت انسان. در این فصل میخوان این مطلب را به کرسی بنشونند که نه تنها ماده اولا دخالتی در حقیقت شی نداره، بلکه سایر فصول یا سایر صور هم که روی ماده میاد جز صورت اخیره و فصل اخیر دخالتی در حقیقت شی نداره. تمام حقیقت شی همون فصل اخیرش. این کلامی هم که از قدما نقل شد، اینجا ملاحظه فرمودید که گفتن التحدید بالفصل الاخیر، این فصل اخیر از مطالب قبلی هنوز اثبات نشده بود. در اینجا میخوان بگن تمام حقیقت شی همون فصل اخیرش هست و سایر فصول مستحلکن در فصل اخیر، اونچنان که جنس مستحلک است در فصل. این مطلب رو اینجا میخوان بگن. میفرماند وقتی شما یه شیء رو در خارج میبینید که یه ماده رو در نظر بگیرید که مثلا جسمی است و این شرایطی باید درش تحقق پیدا بکنه تا اینکه صورت نباتی درش به وجود بیاد، به قول قدما باید مزاج خاصی پیدا تا مستعد بشه برای تعلق نفس نباتی. باز این موجودی که دارای نفس نباتی هست باید استعداد خاصی پیدا کنه، عواملی درش تأثیر بکنه، انفعالاتی پیدا کنه، معداتی دستن در کار بشن تا مستعد بشه برای صورت حیوانی و بعد صورت انسان. پس برای تحقق این صورت انسانی یک سلسله اسباب و شرایط و معدات لازمه. البته اینجا اسباب که گفته میشه اون اسباب طبیعی است، بلکه اسباب معنی افاضه وجود کننده نیست. این اسباب و شرایط و معدات باید در این ماده تحقق پیدا کنند تا مستعد بشه ماده برای اینکه صورت انسانی درش تحقق پیدا. اینها فقط اسبابی هستند یا معداتی هستند برای اینکه انسانیت تحقق پیدا کنند. اون چه منشه آثار انسانی می شود همون صورت انسانی هست، همون نفس انسانی هست. اگه می شد نفس انسانی تحقق پیدا کند بدون این معدات، از ابتدا بدون اینکه مثلا روی صورت جسمیه ممکن بود نفس انسانی تحقق پیدا کنه، میشه احتیاج به این معدات و اینها نبود. اینا معدن تا اینکه ماده استعداد و لیاقت این را پیدا کنه، نفس انسانی بهش تعلق بگیره. البته این اسباب و معدات قبلا باید فراهم بشه، یعنی تقدم زمانی دارن، ولی وقتی نفس انسانی پدید آمد، این اسباب و شرایط یا امثالشون اینها خادم نفس انسانی میشن، از قوای او میشن، از لشکریان نفس میشن. ابتدا اینا وجود استقلالی دارن، هنوز نفسی در کار نیست، ولی وقتی نفس تحقق پیدا کرد، همه اینها اگه موجود باشن، خودشون که معمولا نیستن، اشخاصی مشابه اونها وجود دارن، اونها خادم و توفیلی نفس خواهند بود. پس اون چه منشه آثار است حقیقتاً، خود اون نفس است که صورت اخیر است، و در حقیقت انسان هم وقتی خواستیم بیان بکنیم فصلی را باید تمام حقیقت انسان بدونیم که حکایت از صورت اخیره میکنه، یعنی ناطق مثلا. پس همچنان که ماده دخالتی نداشت، ماده اولا در حقیقت شیء دخالتی نداشت، صور متوسطه هم دخالتی ندارن. از یک جهت هم میشه گفت که این صور متوسطه هم به زمینه اون ماده اولا شدن ماده ثانیه در واقع. پس به طور کلی وقتی بگیم ماده دخالت نداره، به یک معنا شامل این صور متوسطه هم میشه. به هر حال تمام حقیقت شی که میگیم صورت است، تنها صورت اخیره منظور است، ولی سایر صور هم تأثیری در تحقق شی ندارن و اینا جنبه معد دارن برای پیدایش صورت اخیره، و بعد از تحققش میشن خادم و فرع و توفیلی. حکمت و عرشیت. قد این کشف لک مما ذکرنا، اون جایی که اینجور تیترها رو میدن، حکمت و عرشیت و اینا تقریبا نظرهای خاص خود ایشون هست، یا اونایی که جنبه ذوقی و عرفانی داره غالبا اینجور تیترها رو بهش میده. این مطلب را سایر حکما به خصوص مشائین نگفتن که حقیقت شی فقط به فصل اخیر هست، بلکه وجود صور متراکبه را نفی نکردن. حتی بعضی عبارات شیخ شاهده بر اینه که ایشون اصلا صور دیگه هم را موجود میدونه بالفعل. خود ایشون هم یه مطلبی که داشتن قبلن، اونم موافق با همین است. اونجا که فرمودن مثلا نفس وقتی از بدن جدا میشه، اینجور نیست که بدن هم معدوم شده باشد و از نو به وجود بیاد. معدوم نشده یعنی موجود است با صورتش دیگه. ولی بعدها در به خصوص در حرکت جوهری و اینا خواهند گفت که فعلیت همیشه یکیست، هر موجودی یک صورت بالفعل بیشتر ندارد و اون صورت اخیرت هست و تمام حقیقتش اوست و آثار هم همه مال اون صورت اخیره است. سایر صور توفیلی هستند، بالقوه موجودن گاهی تعبیر میکنن. این جاها میگن خادم هستن، هنوز به اونجا نرسیده که صریحا بگن اصلا وجود بالفعلی نداره. اینجا میگن خادم اون صورت میشن. حکمتون عرشیتون قد این کشف لک من ما ذکرنا فی هذا الفصل و من اشارات سابقت فی بعض الفصول الماضیه انما یتقوم و یوجد به شی من ذوات الماهیات سواء کانت بسیطتن و مرکبتن لیس ابدلا مبدا الفصل الاخیر. اون چه ملاک شیئیت شی و وجود شی هست، همون فصل اخیرش هست. حتی در بسایط هم همینطوره، از هر چیزی که ماهیت داره است و میشه جنس و فصلی براش قائل شد، منشأ آثارش همون فصل است، تمام حقیقتش همون فصل است، از فصل اخیر است. و سایر الفصول و صور التي هي متحدت معها، سایر فصولی که با این فصل اخیر اتحاد خواهند داشت، جدا نیستند، اونها به منزلت القوا و الشرائط و الآلات و الاسباب المعدت لوجود الماهیه، اینها به منزله اسباب و شرایط و معدات و ابزارهایی هستند که کمک میکنن تا اون فصل اخیر تحقق پیدا کند، اون صورت اخیر حقیقی تعبو پیدا کنه، تا اینکه ماهیت موجود شود، اون ماهیتی که عین فصل اخیر است. گفتیم تمام حقیقت شی همون فصل اخیر است. پس ماهیت موجود شود یعنی فصل اخیر موجود شود. قبلا مادهش بود، اسباب و معدات هم بود، ولی این حقیقت نبودن بود، هنوز انسانی نبود. کی انسان موجود شد؟ اون وقتی که صورت اخیره یا فصل اخیر داشت. اینها به منزلت اسباب معده هستند، منزله شرایط و آلات هستند. بدون دخول حافی تقرر ذاتی و قوام حقیقت، اینا دخلی در حقیقت شی ندارن. اینجور نیست که حقیقت شی مرکب باشد از اینها و از صورت. حقیقت شی همون صورت هست، اینا زمین ساز تحقق اون صورت هستند. و امکانه کلون منها مقومن لحقیقت اخرى غیر حاضر حقیقت. بله، همه اینا در یه جای دیگری، در یه ماهیت دیگری میتواند خودشون تمام حقیقت باشن. فرمایید صورت فصل نامی میتواند در نبات تمام حقیقت باشد، یا فصل حیوانی در سایر حیوانات میتواند تمام حقیقت باشه. در انسان اینجا، اونجایی که چند فصل هست غیر از فصل اخیرش، اینا دخالتی در تمام حقیقت شی نداره. بله، چون این سوال هست، ایشون یه جایی تصریح میکنند که نه، اینا بالقوه موجود. مثلا القوا و صور الموجوده فی بدن الانسان، اون قوا و صورتهایی که در بدن انسان موجود است، که حالا با تفسیری که بعد میکنند، این که میگن الموجوده یعنی الموجوده تو بالقوه، اینایی که در بدن انسان هست، مثلا امتداد دارد بدن انسان، صورت جسمیه دارد، چیز داره، رشد و نمو داره، پس صورت نباتی دارد، حس و حرکت داره، پس صورت حیوانی دارد، اینایی که در انسان موجوده است، بعضها مما یقوم المادت الاولا لعجل کونها جسمن، در یک جا میتونه مقوم واقع بشه صورت جسمیه، اونجایی که میاد روی هیولا تحقق پیدا میکنه، اولین ماهیت نوعیه وقتی تحقق پیدا کرد قوامش به همون صورت جسمیه است، پس اونجا تمام حقیقت شی همون صورت جسمیش در اونجا هست. نه، اینجا قوا که میگن قوای فاعله است، این قوه متخیله، قوه قاضیه. یعنی حقیقتش اینه که یک وجود مندمج بسیطی است که کامل است و واجد مراتب ناقص است، اما مراتب ناقصه وجود در ضمن وجود کامل به نحو استقلال موجود نیست، تعدد ندارد، یک وجود است اینجا. حالا مثلا روی نور مثال بزنه، نور صد شمعی اینطور نیست که واقعا یک نور یک شمعی هم در اینجا موجود باشد، یک نور صد شمعی است اما مشتمل است بر کمالات نور یک شمعی، دو شمعی تا نبود روشن. عرض کردم اینجا نفع نمی کنند، متعاب بعدها عرض کردم در باب حرکت جوهریه و اینا به این نتیجه خواهند رسید. حالا قبل از حرکت جوهریه تو همین کتاب هم در بحث‌های آینده یه جای تصریحات روشن‌تری نسبت به این میاد. آرام آرام بحث پیش رفته، اول از این که نقش اساسی را فصل اخیر بازی میکنه، بعد شد تمام حقیقت شی، بعد سایر فصول هم کنار رفت فقط من فصل اخیر، بعد از این بالاتر میره اصلا فصل اخیر میشه وجود. حالا میرسیم بهش. بله، در جاهای دیگه ممکن است همین فصولی که اینجا خادمند، اینجا قوند، بالقوه موجودند، یا بفرمایید که توفیلی هستند، در جای دیگه ممکن است اصیل باشن، که صورت الامتدادیه و بعضها یقوم حال اجل کونا جسم نباتیان. فصل نباتی ممکن است در یک جایی تمام حقیقت شی باشد، که قوت تغذیه و تنمیه و تولید، این قوا موجب این میشن که جسم نباتی بالفعل شود. بعض حال اجل کونا حیوانن، مثل مبدأ حس و حرکت ارادی، موجب این میشه که حیوان حقیقت پیدا کند، یعنی تمام حقیقت حیوان میشه همینا. و بعض حال اجل کونه ها انسانن، اما این هم در انسان موجود است، اما نه به خاطر انسانیتش موجوده، بلکه به خاطر جسمیت، نباتیت و حیوانیت است. فقط بعضیش هست که در انسان موجود است به خاطر انسانیتش و اون مبدأ نطق است. کل من از صور سابقه، یعنی صورت جسمیه، نباتیه، حیوانیه، معدتون لوجود صورت لاحقه. خب اینا معدند. نقش معد معمولا این است که ماده را برای پذیرفتن صورت نزدیک میکنه، بعد خودش از بین میره. وقتی خودش از بین رفت، بعد خودش این بگیم بعد موجود است، این یه نوع تناقضی است. میگن بعد که موجود است، مثل او موجود است، نه شخصش. کل من از صور سابقه معدتن لوجود، ثم بعد وجود لاحقه ینبعث انها و یتقوم بها فی الوجود. این قوا از خود اون صورت لاحقه منبعث میشن، مثل اشعه ای هستن برای وجود اون صورت. دیگه اینجور نیستن که از قبل تحقق پیدا کنن و زمینه رو فراهم بکنن. بله، امثال اینها ابتدا اینجور بود که صورت نباتی کمک کرد تا صورت حیوانی به وجود بیاد، ولی وقتی صورت حیوانی به وجود آمد یا نهایتا صورت انسانی به وجود آمد، اینها از بین رفته هستن، موعد بودن. اون صورت حیوانی که در ضمن صورت انسانی موجود است، از انسانیت انبعاث پیدا می کنه. یک فرعیست از انسانیت، شعاعیست از وجود نفس انسانی. فما کانت من الاسباب و شرائط و المعدات، اولا اونایی که در ابتدا اسباب و شرائط و معدات بودن، صارت امثالها من القوا و توابع و الفروعات اخیرا. امثال اونها شدن جزء توابع و فروع این نهایتا. حالا که از فروع شدن، مبدعشون دیگه یک صورت مستقل دیگری نیست، مبدأ اینا همین صورت انسانی است. و تکون صورت الاخیره مبدأ للجمیع و رئیسها و هی، اما خود اون قوا، الخوادم و الشعب. این تا اینجا بیان این بود که تمام حقیقت شیء فصل اخیرش است، اونم نه هر فصل. از اینجا اشاره میکنم به یه مطلبی که تبیینش و اثباتش را حواله میدن به آینده. با اینه که در آینده ما خواهیم گفت و مثلا اثبات خواهیم کرد که اصلا فصل مقامش از اینا بالاتره. ما تا به حال فصل را به عنوان یک جزئی از ماهیت در نظر میگرفتیم، بعد گفتیم این جزئی در عرض جنس نیست، بلکه این جزء اصلی است. بعد گفتیم نه، جزء اصلی هم بالاتر، تمام حقیقت شیء است، یعنی تمام حقیقت ماهیت است. درباره اجزای ماهیت داریم صحبت. فصل اگر جزء باشد، جزء ماهیت است. اگر تمام حقیقت باشه، یعنی تمام حقیقت ماهیت است. حالا میخوام چیزی بالاتر بگیم. بگیم اصلا فصل، حقیقت فصل وجود خاص شیء است. مگر به اینجا نرسیدیم که فصل گفتیم منشأ همه آثار است و شیئیت شیء به آن است. وقتی ما در اصالت الوجود دقت بکنیم و ببینیم که در خارج اون چه حقیقتا موجود است، وجود است و همه آثار مال وجوده، پس اون چرا به فصل نسبت میدادیم، حالا باید به وجود نسبت بدیم، یا بگیم به اتحاد دارد. اون چرا اثبات کردیم که مال کل فصل است، حالا ببینیم مال وجوده. تا حالا بحث ما رو کشونده بود به اینجا که تمام حقیقت شیء فصل اخیرش است. حالا میبینیم اون چه منشأ همه این آثار است، وجود است، پس فصل اخیر با وجود اتحاد داره. این شاکله مطلبی است که ایشون میخوان ترسیم بکنند برای سپردن نقش اساسی به فصل و اینکه فصل رو به وجود آورند. ولی یک حرف خیلی عجیب و غریبی از آب در میاد و اگه به لوازمش ملتزم بشیم، عجایب بیشتری برش مترتب میشه. بحث فصل به عنوان یک جزئی از ماهیت مطرح میشه و خود ایشون فرمودن ماهیت از قبیل مفاهیم کلی است. پس ما اگر از فرض صحبت میکنیم، صحبت از امر شخصی نیست، صحبت از امر عینی نیست، صحبت از چیزی است که همسنخ مفاهیم است. حالا اگر نگیم عین مفهوم کلی است، لااقل چیزی است که با مفاهیم کلی سنخیت داره. و بالاخره ما کلیات را تقسیم میکنیم به ذاتی و عرضی، ذاتیات را تقسیم میکنیم به نوع و جنس و فصل. پس فصل به عنوان یک امر کلی مطرح است و به عنوان یک مفهوم مطرح است و بالاخره به عنوان جزء ماهیت مطرح است. اون وقت بیاییم بگیم که حقیقت فصل وجود است، یعنی وجود جزء ماهیت است، خیلی حرف نامربوطی در میاد. اگر بخوام کلام ایشون رو به این ظاهرش عکس بکنین، خیلی شأن ایشون عجل از اینه که با توجه به اینکه فصل یک امر ماهوی هست، جزء الماهی هست یا مفهوم کلی هست، اون وقت میگن که این همون وجود هست. توجیه این کلام که کم و بیش این کلامش زیل کلامشون میتونه اشاره داشته باشه به این مطلب اینه که ما وقتی ثابت کردیم که اصیل وجود است و همه ماهیات و امور ماهوی و اون چه از ماهیات نشأت میگیرد همه اینا اعتباری هستند و به عرض وجود موجودند، اگر وجود رو بهشون صفت بدیم بلا عرض است، به این نتیجه میرسیم که اگر ما گفتیم ماهیت موجود است، معناش این است که وجودی هست که این ماهیت ازش انتزاع میشود. پس یک مرحله این است که کل ماهیات را ما میگیم اعتباری هستند، یعنی مفاهیمی هستند که عقل از یک وجود خاص انتظار میکند. اون وجود خاص یه امر شخصی است، یا با حس درک میشه یا با علم حضوری که حالا در حسش هم قابل مناقشه است. حالا قضی متیقن اگر وجود را ما با علم حضوری دریافت کنیم، حقیقت شیء خارجی را دریافتیم، ولی عقل که درکش درک جزئی نیست، هرچه را درک بکنه به صورت مفاهیم کلی است. عقل میاد از همین وجودی که با علم و حضوری درک شده و شناخته شده یه مفاهیم کلی را انتزاع میکنه. این مفاهیم کلی در چند مرحله انتزاع میشن. یک وقت ذات این شیء را، یعنی عقل نظرش را میدوزد به اونجایی که خود این حقیقت است و هرچه دیگر هست خارج و بیگانه از این تلقی میشه، یک امر عارض و لاحقی تلقی میشه، یا به تعبیر روشنتر عرضی تلقی میشه. اون مفهومی که از ذات این شیء انتزاع میکند اون میشه یک مفهوم ذاتی. ولی به هر حال این مفهوم ذاتی ماهیت است و به عرض الوجود موجوده، اونو فراموش نکنید، همه اینا به عرض الوجود موجوده. اونجایی هم که میگیم انسان موجود است، یعنی وجودی در خارج موجود است که عقل مفهوم انسان را از آن انتزاع میکنه. بخوام خیلی سریعتر و دقیقتر صحبت کنیم، باید بگیم وجود خاصی در خارج موجود است که عقل از ذات اون این مفهوم کلی را انتزاع میکنه، اسمش ماهیت الانسان است. این یه مرحله که ماهیت رو وقتی ما میگیم موجود است، یعنی وجوده موجودان وصف به حال متعلق است، یعنی وجودی هست که عقل این مفهوم کلی را از اون شیء انتزاع میکنه و این ماهیت هم باز کلی است. شأن اصلا این ماهیت همین، اینکه ایشون گفتن ماهیت لیست الا مفاهیم کلیه، یعنی همین، چون عقل است که ماهیت رو درک میکنه و وقتی که عقل درک میکنه هر چه عقل درک میکنه مفهوم کلی است. بعد میاییم و چیزهای دیگری را به این شیء نسبت میدیم، میگیم خود این ماهیت که وقتی ما انتظار کردیم و انسان را درک کردیم، عقل میاد یک تحلیلی روی این انجام میده. مخصوصا الان در بساط شما تصور کنید که وقتی بیاض را درک کردیم، عقل میاد اینو تحلیل میکنه به دو مفهوم، مفهوم لون و مفهوم مفرق بصر مثلا. حالا اگه این تحلیل صحیح باشه و اینها، این کاریست که عقل انجام میده. این مفاهیمی که به عنوان تحلیل اون مفهوم اول به دست میاره، اینها وجودشون به خاطر اتحادی است که با اون مفهوم دارن. یعنی ما یه چیزی در اینجا انسان را که درک کردیم یا مثلا بیاض را که درک کردیم، یه چیز دیگری که به نام لونیت اینجا نیست. اگر لونیت میگیم اینجا موجود است، به خاطر این است که لونیت با بیاض اتحاد دارد ماهیتاً، و این ماهیت حکایت میکنند از چیزی که از وجود خاصی، یعنی اتحادی دارد با اون وجود. اتحاد به همون معنا اتحاد یک امر اعتباری با امر حقیقی، اعتبار ماهیتی که اصلا حقیقتش اعتبار است با وجود خارجی که عین از حقیقت و اصالت است. خب پس فصل در اینجا حتی تحلیل کردیم، ما میایم میبینیم این مفاهیمی که به دست میاریم برای حکایت کردن از ماهیت نوعیه یکسان نیستن. نقش فصل خیلی در این تبیین و تحلیل بیش از نقش جنس. در مرکبات چون این جنس و فصل را باز پذیرفتیم، حالا در فصل بعد خواهند گفت که از ماده و صورت گرفته میشه، حالا روی این مبنا ممکنه کسی در اونم مناقشه کنه، ولی روی این مبنا که جنس از ماده گرفته میشه و فصل از صورت، اون اهمیتی را که فصل در حد دارد به ما به صورت سپرده میشه از لحاظ اینکه جزء خارجی است. ولی خب وقتی میگیم ماده و صورت در خارج موجودند و جزء انسانند، یعنی چی؟ بحث رو ما بردیم روی وجود یا روی ماهیت. وجود که بسیطه، اینکه جزء دارد در خارج یعنی ماهیت الانسان دو جزء دارد. ماهیت الانسان در خارج دو جزء دارد یعنی چی؟ یعنی به همون وجودی که به ماهیت نسبت میدیم. وجودی که به ماهیت نسبت میدیم داده میشه یک وجود بلعرضی است. وجود بلعصال مال وجود است، موجودیت بلعصال. اون موجودیتی که به ماهیت نسبت میدیم، این موجودیت به یعنی اون ماهیتی که متصف میشه به این موجود بلعرض، اون دو جزء دارد، یکی ماده و صورت. ماده و صورت در واقع دو جزء از ماهیت الانسانند یا ماهیت الجسمند. در اینجا که این نقش را به ماهیت ما دادیم و اون را موجود دانستیم به لحاظ اتحادی که با وجود دارد، معنی اتحاد هم همین بود که یعنی عقل مفهوم را از این وجود میگیرد، معنی اتحاد هم بیش از این نیست. در اینجا میبینیم که اگر فرض کنیم ماده نمی بود و این صورت بود، این آثار برش مترتب میشد. پس اینجا در خارج هم نقش صورت نقش تعیین کننده است، نقش اصلی است. ماده جنبه فرعی دارد. حالا اگر اینو بخوایم برگردونیم، وجودی که به فصل نسبت داده ایم، این در توفیل ماهیت موجود است. ماهیت موجود هم وجود بود در واقع، به ذات موجود بود. ماهیت که میگفتیم موجود است، بلعرض میگفتیم موجودی. اینها را اگه برگردونیم به این که اون ریشه اصلی چی بود و ملاک موجودیت چی بود، باید بگیم وجود دیگه. چون وجود است که منشأ همه آثار است حقیقتاً، وقتی اینجا میگیم فصل تمام حقیقت است، منطبق میشه بر وجود خارجی. اما نه اینکه وجود میشه فصل. اون جایی که ما وجود را در مقابل ماهیت قرار میدیم، میگیم وجود عین التشخصه، اونجا پای ماهیتی اصلا در کار نیست و اون وجود خارجی هیچ وقت نمیشه جزء ماهیت بشه. وقتی ما صرف نظر کردیم از این جهت و ماهیت را هم رو موجود دانستیم به عرض وجود، یعنی وقتی میگیم این وجود خارجی یعنی انسان خارجی، به نظر دقیق عقلی اصلا انسانیت را به این نمیشه نسبت. انسانیت یک امری است انتزایی یا به یک معنا اعتباری، که ماهیت انسان اعتباری است دیگه. اون چه موجود است به ذات وجود الانسان است و ماهیت الانسان به عرض الوجود موجود است. از این که صرف نظر کنیم و بگیم حالا خود انسان موجود است، این انسانی که موجود است حقیقتش و منشأیت آثارش ماله صورت انسانیش است، نه مال مادهش. پس تمام حقیقت این موجود صورتش است. اگر ما بخوایم این منشأیت آثار را برگردونیم به اون معنای اصلی، باید بگیم وجودش منشأ آثار است. این مصحح این شده که ایشون بگن صورت تمام حقیقت شی است و صورت از همون وجود خارجی است. یعنی صورت از اون جهتی که ماهیت است متحد است با وجود، و چون منشأ آثار رو ما صورت دانستیم و در واقع اون چه منشأ آثار حقیقی بود وجود بود، پس میتونیم بگیم صورت هست که حکایت از وجود میکنه و متحد است با وجود خارجی، مخصوصا با توجه به اینکه خارج ظرف فعلیت هست، هرچی موجوده فعلا موجوده، وجودی که در خارج هست این بالفعل موجوده، حیثیت صورت حیثیت فعلیت است، پس صورت اتحاد دارد با وجود. و فصل هست که حکایت از این صورت میکند، پس فصل حقیقی شی همون وجودش هست، یعنی حکایت میکند از اون وجود خاصش. این تازه تقریبه که مثل که میشه این مسئله را یک سر و صورتی بهش را، ولی همین هم مناقشاتی داره که انشاءالله در جای خودش اشاره میکنه. سین کشف من تلک الاصول و من ما سیعتی ان حقیقت الفصول و زواتها لیست الا الوجودات الخاصه للماهیات. خیلی اینه آب، این عبارت آب برمیداره. حقیقت فصول همون وجودات خاص است. فصل مگر یکی از اقسام ماهیت نبود؟ یکی از اجزای ماهیت نبود؟ ما چجور بگیم حقیقتش وجود خاص است؟ وجود خاصی که این تشخص است، این شخصیت است. این را ایشون به عهده میگیرن که اثبات کنن که حقیقت فصل وجود خاصش است. فالموجود و فالخارج، این را ما میتونیم یک بیانی برای این ادعا تلقی کنیم. آخر از کجا بگیم فصل هم وجود خارجی است؟ میگیم مگر نه این است که در خارج اون چه حقیقتاً موجود است همون وجود است. فالموجود فی الخارج هو الوجود. این یه مطلب که اون چه در حقیقتاً متصف به موجودیت می شود بالذات و بالاصاله وجود است. لکن یحصل فی العقل به وسیله الحس او المشاهده الحضوریه من نفس ذاته مفهومات کلیتون. تا ما با علم حضوری درک میکنیم و خود واقعیت خارجی را مییابیم، یک وجود خاص بیشتر نیست. حالا عقل اگر بخواد از این وجود خاص حکایت کند، جز جز از راه مفاهیم میتونه حکایت کنه؟ عقل که به ذات شی خارجی به وجود نمیرسه، عقل به مفاهیم میرسه. اما از همین وجود خاص بعد از اینکه ما علم حضوری بهش پیدا کردیم، عقل از راه این علم ما میتونه مفاهیم کلی را انتزاع بکنه. این مفاهیم کلی در خارج وجود نیستن، وجود ندارن به وصف کلیت و به وصف مفهومیت، ولی اعتبار میکنیم که اینا همون وجود خارجی هست. این همون اتحاد ماهیت اعتباری با وجود هر بل لکن یحصل فی العقل به وسیله الحس. بعد از اینکه ما احساس کردیم، یعنی اگر بگیم حس به وجود خارجی میرسد، یا مشاهده حضوری، بعد از اینکه این حس و مشاهده حضوری حاصل شد، از خود این ذات یک مفهوم های کلی عام یا خاصی در عقل حاصل می شود که خاصش خاص نسبی خواهد بود، ولی هر مفهومی برای عقل پیدا بشه کلی است. این از من نفس ذاتی، از خود این وجود. حالا اگر ما لواحق این وجود، که البته اونا هم وجودهایی است، تا نسبت به این وجود نفس ذات این وجود نیستن، یکی نفس الانسان یه حرفه، کیفیاتش کیفیات نفسانی یه حرف دیگری است، اونا هم وجودن، اما نسبت به اصل و نفس که حساب میشن میشن عرض. و من عوارضهی ایزن کذالک، کیفیات نفسانی هم در خارج با وجود خاص موجودن، اما عقل میتواند از اینها هم یک مفاهیمی بگیرد. و یحکم علیها به هذه الاحکام به حسب الخارج، همین احکامی را، همین مفاهیمی را که عقل انتزاع میکنه، اینا رو به یک عنوان، به عنوان حکمی به اشیاء خارجی نسبت بده، میگه اون شیء خارجی این کیفیت را دارد. خب پس دو دسته از مفاهیم در عقل حاصل می شوند. فما یحصل فی العقل من نفس ذاتیهی یسمى بالذاتیات، یعنی انسان، حیوان، ناطق، اینا نوع ذاتیات هست. انسانش که از خود اون شخصی محسوس به دست آمده، اونا هم از تحلیل همین انسان به دست آمده، ولی به هر حال اینا از ذاتشه انتظار شد. و ما یحصل فی لا من ذاتهی بل اجل جهت اخرى یسمى بالعرضیات، مثل همون کیف و کم و سایر اعراض. فالذاتی موجودون بالذات. خب حالا که این مفاهیم رو به دست آوردیم، مفهوم انسان به دست آمد از این شخص انسان خارجی، شخص انسان خارجی را یا با علم حضوری درک کردیم یا با حس مثلا، و این علم شخصی بود. حالا عقل سلسله مفاهیم کلی به دست میاره. اولش این است که این انسان است. این مفهوم انسان که ذاتی این شخص خارجی انسان است، این با این انسان اتحاد دارد یا نداره؟ فذاتی موجودون به ذات، میگیم اینجا موجود است انسانیت و متصفش میکنیم به ذات. این به ذات غیر از اون حسیت اعتباری است که در مقابل وجود دارد، این به ذات در مقابل عرضیات است. معنای دقیق این کلمه که میگیم انسان موجود است به ذات یعنی چی؟ یعنی انسان متحدون مع هو الموجود، با اونی که موجود حقیقی است، یعنی وجود، یعنی وجود انسان. انسانیت متحد است با اون وجود حقیقیه. پس ما یک موجود حقیقی داریم که موجود است حقیقتاً، اون وجود انسان است. یک انسان داریم که میگیم موجود است نسبت به اون حقیقتی میشه اعتباره، اما نسبت به این انسان و نسبت به اعراض و کمیات و کیفیات رفتی بسنجه، میگیم موجودون به ذات. ولی معنی موجودون به ذات تازه یعنی متحدون مع الموجود الحقیقی. والعرضی موجودون بالعرض، عرضیات انسان موجودن بالعرض، یعنی ذاتی انسان نیستن. تازه اگه ذاتی هم میبودن به عرض الوجود موجود بودن. خب اگه خودش رو نسبت به این از کرد، نسبت به انسان که میسنج، ای متحدون معهو اتحادن عرضیگن. خب تا اینجا یک بیانی بود برای این که وقتی ما میگیم فاس تمام حقیقت شیء است یا فاس وجود است، این رو بدونید یعنی چی. یعنی فاس موجود است به ذات. به ذات یعنی چی؟ یعنی عرضی نیست. و وقتی میگیم موجود است یعنی متحدون مع الوجود الحقیقی، ما هو الموجود حقیقتاً. پس فاس اگر گفتیم وجود است، نه واقعا معناش این است که وجود شده یکی از جزء ماهیت. یعنی فاس متحد است با اون چیزی که وجود دارد در خارج حقیقت هست. خب یه نکته دیگه در آخر این فصل اضافه میکنند که با اشاره رد میشن، مسئله وجود کلی طبیعی است. که از اینجا وقتی ما گفتیم ماهیت به عرض الوجود موجود است و اون چی وجود دارد حقیقتا خود وجود و شخص است، وجودهای خاص است، پس کلی طبیعی که وجود خاص نیست، پس وجود ندارد. این همون مسئله است که اینجا فقط یه اشاره می کنند و رد میشن. میگن کلی طبیعی وجود دارد به همین معنا که متحد است با وجود خاص. به این معنا میتونیم بگیم وجود دارد. نفی نمی کنیم وجود کلی طبیعی را، ولی معنیش همین. وقتی میگیم انسان موجود است، یعنی ماهیت انسان متحد مع شخص الانسان، که شخص انسان همون وجود و شخص است، نه ماهیت و شخص. به این معنا کلی طبیعی موجودی. حالا این معنا ببینید غیر از این است که یعنی همون ماهیت اعتباری موجود است. به همون معنایی که میگیم ماهیت موجود است، کلی طبیعی هم به همون معنا داره میگه موجود است، چیز دیگری نیست. پس وجود کلی طبیعی میگه، میگه کلی طبیعی موجودن و همون جوری که ماهیت موجودن، یعنی اعتبارن. البته اعتباری که در مقابل اصالت وجود است، نه اعتبار که در جای دیگه اعتبارات نیشغولی. اینجا هم را خوب بود که نقطه میذاشتند و سر سطح میبودن، این مطلب مستقلیست. لیس هازا، این که ما گفتیم اون چه در خارج موجود است حقیقتا وجود خاص است، این معناش نفی کلی طبیعی نیست کما یوزن. گاهی چنین توهم میشه که معناش این است که پس ما قائل به وجود کلی طبیعی نیستیم. چرا؟ این ما قائل به وجود کلی طبیعی هستیم به همین معنا که یعنی وجود خاص با کلی طبیعی اتحاد دارد، همون اتحادی که ماهیت با فردش داره. خب این سوالی است که ما هم داریم. به هر حال اینجا جای بحث تفصیلیش نیست. بل الوجود منصوب الیه به ذات اذا کان ذاتیاً. نه تنها میگیم وجود کلیه طبیعی موجود است، حتی میتونیم بگیم به ذات هم موجود است. معنی به ذات موجودن چی بود؟ این بود که از ذات شی انتزاع میشوند. و کلیه طبیعی فرض اینه که از ذات شی انتزاع میشه. پس میتونیم بگیم موجودن که کلیه طبیعی موجودن به ذات، اما به ذات در مقابل بالعرضی است که به عرضیات نسبت میدیم، نه در مقابل وجود. پس میتونیم بگیم کلیه طبیعی موجودن به عرض الوجود ذاتن. پس میتونیم وجود رو به ذات هم بهش بدیم، اذاکان ذاتی هن. یعنی کلیه طبیعی ذاتی شیئی در نظر گرفته بشه. به معنی انم، معنی این کلام وقت چیه وقتی میگه موجود است به ذات؟ یعنی ما هو الموجود الحقیقی، که چی باشه؟ که وجود خاص انسان باشه، متحدون مع این کلیه طبیعی فی الخارج. پس معنای وجود به ذاتش یعنی متحد است با فردش. لا ان ذلك شیء و شیء آخر، نه اینکه یه چیز داریم یعنی وجود الفرد است، یه چیز هم داریم کلیه طبیعی است. دو تا وجود نیستن، دو تا وجود استقلالی نیست، یه وجود بیشتر نیست. و این وجود اصالتا مال همون شخص وجود است، وجود شخصی است و به ماهیت یا کلیه طبیعی که نسبت داده میشیم به عرض الموجود است، از اون جهتی که اتحاد دارد با وجود. ولی میتونیم بگیم موجود کلیه طبیعی هم به ذات موجود است در مقابل عرضیات. صلی الله علی محمد و آله.